است که باید انجام بشه. این ناظر به افراد شرکت کننده یعنی داوطلبان نامزدها هست، از طرف دیگه ناظر به مجریان و ناظران انتخاباتی هست. خبردار شدیم که در بخش دوم یعنی ناظران و مجریان ما در حال برگزاری دو در واقع مانور هستیم، مانور آمادگی هستیم، زیر بار رفتن، آزمایش کردن و حتما شبیه سازی کردن. درباره این مانور آمادگی بفرمایید که چه کارهایی انجام شده، چه اهدافی در پی خواهد داشت و چه موضوعاتی قرار هست برداشت بشه از این مانور.
بله، مستظر هستیم به جهت اینکه به هر حال فرایند اجرایی انتخابات مجلس شورای استانداری و خبرگان رهبری با حضور مجموعه عوامل اجرایی متعدد یعنی بیش از 750,000 نفر در کشور به هر حال همراه خواهد بود. ما میباید قبل از برگزاری انتخابات به هر حال آمادگی هایی رو هم در حوزه اجرایی هم در حوزه فناوری داشته باشیم، به جهت اینکه مجموعه فرایندهای اجرایی در انتخابات مجلس شورای اسلامی پیوند گسترده ای با به هر حال فناوری داره، وجود دستگاه‌های احراز هویت که در کلیه شهر فعال هست، حالا به استثناء 4 حوزه انتخابی هم که صندوق الکترونیکی داریم. ستاد انتخابات کشور 3 مانور فناوری رو برای به هر حال آماده کردن یا شبیه سازی شعب در کل کشور تنظیم کرد که اولین مانور در پنجشنبه به هر حال گذشته 12 بهمن انجام شد. ما دستگاه های احراز رو در شعب فعال کردیم، یک سری شعب به هر حال مشخص رو با همکاری عوامل اجرایی به هر حال همکارانمون در ستادهای انتخابات دائر کردیم و یک کار رأی دهی و رأی گیری صورت گرفت و آزمایش شد این فرایندهای فناوری و آمادگی که به هر حال در شعب نسبت به پوشش دهی سیگنال لازم برای انتقال داده ها و همینطور آمادگی دستگاه های احراز که به صورت الکترونیکی احراز هویت صورت میگیره. در این دوره ما بر اساس قانون یکی از مدارک 5 گانه رو به عنوان هر حال مدارک هویتی مؤثر برای رأی گیری خواهیم داشت. این انتقال به هر حال داده ها و تشخیص این که این رأی دهنده محترم به هر حال قبلا رأی داده، رأی تکراری جلوگیری بشه، همه اینها در این مانورها مد نظر هست. 2 مانور دیگه هم در پیش روی داریم، به هر حال 18 و 29 سعی میکنیم که شعب بیشتری رو زیر بار ببریم و در حقیقت تست و آزمایش نسبت به این که دستگاه احراز ما و همینطور مجموعه انتقال داده های ما به سهولت صورت بگیره، کندی در امر رأی گیری نباشه و مواردی از این دست که خب در این 3 مانور مد نظر است. در کنار این همایش آموزشی عوامل اجرایی رو داریم در کل ستادهای انتخابات. خب برخی از همکارانی که با ما همکاری میکنن در حوزه عوامل اجرایی در حقیقت میشه گفتش که در نهادها یا دستگاه‌های دولتی هم نیستن و نیازمند این هستش که مقدار آشنایی بیشتری نسبت به فرایندها داشته باشن. این هم در حال انجام هست در این هفته و هفته گذشته. در کنار این همایش، همایش آموزشی، همایشی توجیهی برای نامزدهای محترم که به هر حال مطلع باشن تفاوتایی که در قانون شکل گرفته، اینها رو ما تضمین میکنیم، توجیه میکنیم که نامزد هم همکاری لازم رو در به هر حال فرایندهای اجرایی انتخابات داشته باشه. این مجموعه کارهایی است که الان در حال شکل‌گیری است تا به هر حال 11-12 ما امیدواریم که این مقدمات یا توجه به عناصر اصلی آموزشی برای تضمین و به هر حال کارگیری فناوری و مواردی از این دست بتونه ما رو نسبت به هدفمون نزدیک تر بود.
یکی از سوالاتی که می‌خواستم بپرسیم در مورد عوامل اجرایی بود، به روز بودنشون که شما نکته آموزشی رو فرمودید. الان سوال اینجا هستش، در این مانورهایی که انجام شده و انجام خواهد شد، در این آزمایش هایی که انجام خواهد شد چه سوالی مد نظر هست؟ این که آنچه که تا الان مقدماتش رو فراهم کردیم، بسترسازی کردیم، درست کار میکنند و بر سر جای خود هستند، یا اینکه علاوه بر این ما یک سوال دیگه هم داریم که آیا ممکنه در این اجراهای آزمایشی، در این شبیه سازی ها، در این مانور نکات جدیدی به ذهن برسه که ممکنه باعث بهبود بشه که تا الان بهش نفکر کردیم و نه در محاسبات ما آمده بود؟ آیا همچین چیزی هم مد نظر هست؟
ببینید، خب در این دوره ما انصافا 31 جلسه آسیب شناسی با استان ها گذاشتیم، به این معنی که احصا کردیم در سال گذشته کلی آسیب هایی که در انتخابات 1498 داشتیم، اینا همه احصا شده. از جهت فناوری نکته‌ای که به هر حال بود، یه تأخیری که در انتخابات 1400 در حوزه دستگاه‌های احراز صورت گرفته بود، این جزء آسیب‌هایی بود که اشاره شده بود. به همین جهت ما امسال دستگاه احرازمون رو از زمانی نزدیکتر جلوتر از زمانهای متعارف کنترل کیفیت گذاشتیم و باتری ها، اسپی ها، به هر حال یک بهبود و بهینه سازی در دستگاه ها صورت گرفت و به همین جهت انتظار داریم که سرعت به هر حال عکس العمل که یا کنش و واکنشی که در دستگاه داریم بهتر باشه. از ناحیه دیگه ما سعی کردیم که شعبمون رو نسبت به گذشته در موقعیت هایی مستقر بکنیم که آنتن دهی یا پوشش آنتن به حال بیشتر باشه. از این حیث همه اینها در همین مانورها مد نظره، به این معنا که اگر ستاد انتخابات استانی فرض فرمایید یک شعبه ای رو در نظر گرفته، این شعبه آیا اصولا آنتن دهی مناسبی داره برای اینکه ما دستگاه احراز رو در اونجا فعال بکنیم یا نه اونجا یک نقطه کوری. خود این دستگاه احراز در فانکشن ها یا کارکرد هایی که داره خوب عمل میکنه یا نه. در خصوص آموزش عوامل اجرایی، ما آموزش عوامل اجرایی رو به صورت کارگاهی داشتیم، اما در این که یک شعبه ای به صورت واقعی اجرایی بشه و شبیه سازی بشه، اینها در این مانو مد نظره. الان تقریبا همه استانهامون آسیبایی که یا نواقصی که تو همین مانو اول شکل گرفته رو دارن به ما منتقل کردن و ما تو مانو دوم اونها رو در حقیقت به نوعی حل میکنیم و مانو سوم که به هر حال شرایط گونه‌ای خواهد بود که کمترین نقصان شکل بگیره که نهایتا در روز رأی‌گیری به هر حال نواقص خودمون رو بهتر از گذشته به هر حال در نظر گرفته باشیم. اما در این که آیا چیز جدیدی هست یا نه، نه به نظر من شرایطی است که ما کاملا ابعاد لازم رو مد نظر قرار دادیم و فرآیندهای به هر حال اخذ رأی رو دادیم. امسال متفاوت از ادوار گذشته، صرفا در چهار حوزه ما صندوق رأی الکترونیک هم خواهیم داشت، اون خب طبعا متفاوته و یک آموزشی برای اون حوزه‌های انتخابی در نظر گرفتیم، هم برای مردم هم برای عوامل اجرایی که در حال رأی گیری در اینجا به صورت کاملا الکترونیک است و میباید یک آشنایی کاملی نسبت به اینکه چگونه رأی الکترونیک داشته باشیم داده بشه.
نکات خیلی جامعی رو اشاره کردی. الان سوال اینجا به وجود میاد که در ضلع دیگر، یعنی غیر از مجریان، میشود مردم و داوطلبان، برای این دو گروه هم باید حالا آموزش‌های خاص داده بشه. برای مردم شرکت کننده و رای دهنده فرمودید که هم در حوزه‌های الکترونیکی هم در سطح عام آموزش به صورت عمومی در حال برگزاری هست. این که در رسانه ملی بهش پرداخته میشه، این که شما با حضورتون در برنامه‌های مختلف نسبت به ابعاد مختلف میایید ابراز نظر میکنید، این خودش باز بحث آموزشی است. برای داوطلبان و نامزدها چطور؟ آیا امکان آموزش خاص به لحاظ رعایت قانون، به لحاظ رعایت آن چارچوب هایی که در متن و فرامتن پیش بینی شده، هم کار خاصی انجام شده در این مانورها؟
ببینید، در خصوص آموزش نامزدها نکته دقیقی است. هر چه ما بهتر تبیین کرده باشیم قانون رو و فرایندهای اجرایی و حقوقی مرتبط با انتخابات نسبت به نامزدها، به هر حال دغدغه کمتری رو داریم. ما الان دستور عمل تبلیغات رو به هر حال مصوبه هیئت اجرایی مرکزی انتخابات هست ابلاغ کردیم به ستادها. ستادها این دستور عمل تبلیغات رو که تبلیغات مجاز و غیر مجاز در عرصه حقیقی و مجازی هست در همین نشستهایی که اشاره کردم خواهند داشت. در حال همه فرمانداری ها آمدن از هفته گذشته شروع کردن نامزدهای در حال حوزه انتخابیه رو جمع کردن، همایشی داشتن. اصلی ترین نکته‌ای که ما اینجا منتقل می‌کنیم همین بحث آموزش فرایندهای حقوقی و قانونی است که در انتخابات داریم. نکته بعد، خب ستاد پیشگیری از جرایم انتخاباتی شکل گرفته در قوه قضاییه. خب ما حضور داریم، وزارت کشور، ستاد انتخابات. الان بر اساس مصوبه‌ای که صورت گرفته، برخی از پیامک‌هایی که جنبه‌های به حال آموزشی و توجیه نسبت به
خب ارتباط ما با جناب اسلامی قطع شد در نیمه فرمایششون. حتما اگر فرصت بشه دوباره با ایشون ارتباط برقرار میکنیم تا بتونیم خاتمه کلام ایشون رو هم بگیریم، جنبندی ایشون رو هم در این خصوص بشنویم، به ویژه اونجایی که احتیاج هست که نامزدهای ما داوطلبان حضور در نمایندگی مجلس بتونن به روز باشن و بر اساس اون قانونهایی که پیش بینی شده رفتار کنن. آقای دکتر اسلامی،
هاشمی، من ادامه بدم؟
ببخشید. بله.
نکته ای که داشتم اشاره میکردم در مورد ستاد پیشگیری از جرائم بود که بله. در این ستاد هم مقرر شد که پیامک هایی برای نامزدها نسبت به آنچه که به عنوان تخلف یا جرم انتخاباتی بر اساس قانون آمده ارسال بشه، که یه مقدار نامزدهای محترم نسبت به امر تخلفات و جرائم انتخاباتی آگاه سازی صورت گرفته باشه. به همین جهت به نظر میرسه که ما در حوزه توجیه و تبیین نامزدها در این مدتی که باقی مانده، چرا که از 19 دیگه ما انتشار نهایی اسامی نامزدها رو خواهیم داشت، این کار به نظر من انجام شده، نهایی شده و آموزش رو برای نامزدها هم برای یک دور آموزش برای نامزدها نهایی خواهیم کرد. اگرچه در این خصوص ما سامانه مالی انتخابات هم برای نامزدها فعال کردیم، آشنا خواهند بود با فرایندهای مالی و در حقیقت ثبت و ضبط مالی و گردش مالی در حال فرایند تبلیغات انتخاباتی. نکته بعد هم امسال خب هم صدا و سیما به هر حال پای کار هست و طبعا یه مقدار توی فضای موشن یا به هر حال آنچه که به عنوان آموزش هست در صدا و سیما داره صورت میگیره. به نظر من نامزدها امسال متفاوت از ادوار گذشته توجیه بیشتری نسبت به قوانین خواهند داشت.
سپاسگزارم آقای دکتر اسلامی، متشکرم از حضورتون، آرزوی موفقیت داریم، پیروز باشید، صبح شما بخیر. صبح شما بخیر. روی خط ارتباطی جناب آقای دکتر رحمانی ساعد، کارشناس ارشد مسائل بین المللی و منطقی حاضر هستن. آقای دکتر رحمانی سلام عرض میکنم، صبح بخیر.
سلام علیکم خدمت شما و شنوندگان عزیزم، سلام عرض میکنم.
متشکرم، ممنونم از شما. ما درباره مسائل منطقه و آنچه که درگیری هایی هست در حوزه غزه صحبت میکنیم. یه نکته ای اشاره میشه و اون این هستش که اگر بنا باشه مذاکره ای در کار باشه، میز مذاکره ای در کار باشه، یک سری عوامل جنبی هستن که میتونن در بالا بردن میز مذاکره یا پایین بردن میز مذاکره نقش موثر داشته باشن. فعالیت های جنبی، فعالیت‌های جنبی که تو این حوزه صورت گرفت، آنچه که در یمن رخ داد، آنچه که در عراق و سوریه رخ داد، میتونست به عنوان بالا برنده میز باشه. الان میبینیم که حملاتی که ارتش ایالات متحده انجام داده در عراق و سوریه منجر به تلفاتی در حوزه‌های هم نظامی هم غیر نظامی شده، به نحوی که از طرف دولت عراق به صورت رسمی اعلام عزای عمومی شده. این موضوع رو چطور ارزیابی می‌فرمایید؟ به چه شکل باید این موضوع رو نگاه کرد و هم رفتاری که صورت گرفت، هم اعلام عزای عمومی که انجام شد؟
از موضوعتون که ما در واقع دو تا جبهه داریم، یک جبهه در واقع رژیم سینسی و متحدانش و یک جبهه مقاومت.
بله.
هر کدوم از این دو تا جبهه در طول این مدتی که در واقع از شروع طوفان الاقصی میگذره دارن برگه های رو میکنن برای اینکه نشون بدن که توانمندی هایی دارن. در واقع این اقدام آمریکا در پاسخ به اون حمله‌ای بود که حمله فهوادی بود، اون پایگاه که در اردن هست. اون اقدام جبهه مقاومت یک بحث جدید رو و یک در واقع جبهه جدید رو برای رژیم سیاسی و آمریکا در واقع باز کرده و اون این بود که ما میتوانیم به یکی از سریع‌ترین و مخفی‌ترین و پرحفاظت ترین پایگاه شما حمله کنیم. این خب خیلی سنگینه به نظر من برای رژیم سیاسی و برای آمریکا، اونایی که یه مقداری آشنا هستن با مسائل نظامی و تحلیلایی که در حوزه ارائه میشه. این پایگاه معمولی نیست، هم به لحاظ موقعیت جغرافیایی به نحوی تعبیه شده که بتونه از چند جهت با یه فاصله مناسب موشک‌ها رو رهگیری کنن اونجا، هم به لحاظ موقعیتش که از لحاظ حفاظت فیزیکیش هم خیلی جای خاصیه. خب آمریکا از یک طرف دچار یک مسئله است که بازدارندگی زیر سوال رفت، یعنی یک جبهه‌ای، حالا اونا تعبیر به ایران میکنن، حمله کرده، چند نفر از سربازش کشته، این دفعه هم دیگه نتونستن بگه اینا همه دچار ضربه مغزی شدن و خب رسما اعلام کردن 3 نفر به قول معروف کشته شدن. خب باید چی کار کنه؟ باید پاسخ بده. پاسخی که اینها الان میخواستن بدن در واقع یه بحثی بود که باید داخل ایران ضربه بخوره. خب اینقدر اینها باهوش هستن که اینا چی کاری رو نکنن. نکته بعدی اینه که اگر آمریکا بخواد به ایران حمله کند، به داخل ایران، مجبور است که از پایگاه خودش در کشور همسایه اقدام بکنه. خب ما هم علنن و هم رسما و هم به صورت دیپلماتیک پیام‌های ارسال شده از قبل و الان هم ارسال میشه. مسئله این بود که هر پایگاهی که علیه جمهوری اسلامی ایران مورد استفاده قرار بگیره، اون کشور میزبان اون پایگاه مسئول خواهد بود و اون میشه یک هدف مشروع برای جمهوری اسلامی ایران. خب در نهایت تصمیم گرفته شد که به همون در واقع جبهه مقاومت در سوریه و عراق حمله بشه که ما شاهد این حملات بودیم. خب نکته‌ای که هست، حالا احتمالا شبکه‌های رسانه‌ای غربی رو دوستان ملاحظه کرده باشن، بحث این بود که قبلا، حالا اینا یه مقایسه اشتباهی هست البته، ولی خب انجام میدن، قبلا میگن ترامپ وقتی میخواست ایران رو بزنه، خب بدون این که بخواد بگه به ایران میزد، ولی الان بایدن قبل از این که بخواد بزنه به قول معروف ایران رو آگاه میکنه و بعد میزنه. خب نتیجهش این شد که شما توی شهدایی که الان میبینید در از مستشاران ایرانی حتی یه دونه نفر هم نیستش، یعنی که در واقع در مقابل ایران در واقع کاری انجام نشده. نکته ای که وجود داره که حالا به نظر من کار درستی از طرف دولت عراق داره انجام میشه، ببینید زمانی که ما اربیل رو در واقع ایران زد و رسما هم اعلام کرد که اربیل واقعا پایگاه جاسوسی رژیم صهیونیستی بود و همه هم میدونستن تو منطقه که هم چه کارهایی داره اونجا انجام میشه، حتی نوع سازهای اون ویلایی که زده شد و اون اطرافش کاملا مشخصه، حتی شما تو عکس‌ها هم یه آنالیز ساده بکنن مشخص میشه کجا رو زده ایران. خب اومدن یه حجمه وسیع علیه ایران جمع کردن که اینا به حاکمیت ایران حمله کردن، حاکمیت عراق در واقع حمله شده و زیر سوال رفته و ایران باید حتما پاسخگو باشه. خب الان در مقابل آمریکا این کارو کرده در یه گستره خیلی بیشتر، 125 تا در واقع موشک داده به چندین جای مختلف. خب طبیعیه که دولت و ملت عراق بخواهند در مقابل این در واقع خودسری های آمریکا یک سری اقداماتی انجام میدن که شاهد این فضا در واقع هست. یه نکته‌ای که لازمه اینجا حالا از فرصت استفاده کنم خدمت شنوندگان عزیز عرض کنم این است که یک اشکال اساسی در تحلیل آمریکا و غرب در قبال جمهوری اسلامی ایران و محور مقاومت واقعا وجود داره. من هفته گذشته با یکی از این سفرهای کشورهای آمریکای لاتین جلسه تقریبا 3 ساعته داشتیم و صحبتهایی در حوزه بحث علم و تخصصی صحبت میکردیم. ایشون میگفت که من در مورد مقاومت و در واقع اینها یک سری تحقیقات انجام دادم، این جبهه چجوری هم یک پارچه هم مستقل عمل میکنه. واقعیت اینه، ببینید ما یک، من ایشون یه توضیح دادم، گفتم که مفهومی داریم به اسم امت در واقع فضای کشورهای اسلامی که اینها رو یک پارچه میکنه، اما تو همین فضای کشور اسلامی و در اسلامی که ما داریم این صحبت میکنیم دفاع از وطن یه ارزشه و حالا تو بعضی از احادیث اینو از ایمان فرض میدونن. بنابراین یک فارچگی در این حالی که مستقل عمل میکنن یه مفهوم خیلی مشخصی در اسلام داره که متاسفانه اینا فهمشو ندارن، یعنی تو اینا تحلیلشو ندارن. بعد دائم میبینیم که مثلا به ایران میخواهم که به یمن بگوید که فلان کار رو انجام بده، در صورتی که درست ممکنه ارتباطاتی بین همه این جبهه مقاومت وجود داشته باشه و وجود دارد، اما این که کشورها کشور هستن و یه سری نیشن استیت هایی هستن در این حالی که امت اسلامی هستن، این روی کم فهمش قابل درک برای اینا. الان هم همین اتفاق افتاده، یعنی جبهه مقاومت تصمیم گرفته دامنه عملیات نسبت به نیروهای اشغالگر آمریکایی که اهداف مشروع هستن برابر با مصوبه‌ای که مجلس عراق داشته و برابر خواست مردم عراق و اینها هنوز نتونستن، هنوز خالی نکردن، 1/3 کل سوریه رو اینا گرفتن، دقیقا جاهایی گرفتن که ما کشت گندم و کشت در واقع مرکز نفتی و گازی سوریه هست، خب این 1/3 رو گرفتن بدون هیچ به قول معروف اجازه از دولت و ملت سوریه، همین کار دارن تو عراق انجام میدن. بعد وقتی که بهشون حمله میشود بحث حاکمیت عراق رو زیر سوال میبرن. خود اینها عین نقض حاکمیت عراق است، وجود اینها در این منطقه. حالا این اتفاقی که آیه سودانی در واقع انجام دادن و در واقع اعضای عمومی انجام دادن در واقع اعتراض رسمی است به این عمل آمریکا که در واقع انجام دادن.
سپاسگزارم، متشکرم آقای دکتر رحمانی، ممنونم از توضیحاتتون، آرزوی موفقیت داریم.
در خدمتتون هستم. موفق.
خبری که همکنون به دستم رسیده لطفاً توجه بفرمایید. صبحی دیگه آغاز شده و تحلیل ها نشون میده که همکنون برنامه صبح و گفتگو از آنتن شبکه رادیوی گفتگو در حال پخشه.
صبح و گفتگو. اطلاع رسانی و تحلیل رخدادهای روز. آخرین اخبار حوزه‌های مختلف. شنبه تا چهارشنبه از 6:30 صبح.
می‌خوایم به یکی از منابع مهم درآمدی کشورها در جهان مدرن امروز اشاره کنیم. وقتی که کشورها به منابع مهم درآمدیشون نگاه می‌اندازیم، می‌بینیم که بخش‌های مختلف، سبد‌های مختلفی از درآمدها رو برای خودشون در نظر گرفتن. یک سری کشورها منابع زیرزمینی، منابع خدادادی رو به عنوان درآمد استفاده می‌کنن، عده دیگر خدمات فنی، مهندسی، صنعتی رو به عنوان درآمد برداشت میکنن و عده دیگر هم به گردشگری روی آوردن. گردشگری که میتونه به عنوان کم هزینه ترین موضوع درآمد و از طرفی پربازده ترین قسمت تلقی بشه توی دنیای امروز. خیلی از کشورهایی که منابع زیرزمینی، منابع نفتی، گازی ندارند رو میارن به مسائل گردشگری، اما در کشور ما که همین منابع به وفور وجود داره، و میشه ازش یاد کرد، مثل منابع زیرزمینی، مثل اراضی مستعد کشاورزی. پس طبعا ما میتونیم از این فرصت ها هم به نفع اون موضوع استفاده کنیم که این موضوع صحبت ما با جناب آقای دکتر بهاروند، ریاست محترم گروه توسعه جاذبه ها و محصولات گردشگری وزارت میراث فرهنگی و گردشگری هست. جناب بهاروند سلام.
سلام، شما بخیر و بخیر از بکنم خدمت همه شنوندگان عزیز ارجمند.
متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید، ممنونم. ما تو حوزه گردشگری میخوایم درباره تخصص و زمینه تخصص حضرت عالی با حضرت عالی هم صحبت بشیم. توی یک زمینه گردشگری یک سری ظرفیت ها داریم که این ظرفیت ها مشخص هستن، اماکن تاریخی ما هستن، منابع طبیعی ما هستن، جنگل ها، کوهستان ها. اما درباره گردشگری از مزارع و زمین‌های کشاورزی و اراضی کشاورزی زیاد بهش پرداخته نشده، لااقل در رسانه‌ها راجبش اطلاع رسانی انجام نشده. بفرمایید که چقدر این ظرفیت وجود داره، قرار هست به چه شکل استفاده بشه و به چه شکل معرفی بشه.
بله، فرمایشتون صحیحه. ما توی کشورمون حالا بحثی که در مورد بحث گردشگری بود، عمدشان تحت عنوان مفهوم عام گردشگری ازش یاد میشد، یعنی گفتیم جاذبه های گردشگری، ولی این جاذبه های گردشگری رو خیلی از سطوح گردشگری ما تفکیک نکرده بودیم و اون تنوع بخشی به محصولات گردشگری توی کشورمون انجام نشده بود. علاوه بر اینکه حالا ما ظرفیت های مختلفی تو بخش های مختلف داریم، مثل بحث گردشگری کشاورزی، گردشگری عشایر، گردشگری روستایی، طبیعت گردی و گونه‌های مختلف گردشگری که داریم، خب این تفکیک چون انجام نشده بود، تورهای تخصصی گردشگری به کشورمون راه اندازی نشده بود. از سال 98 ما شروع کردیم به اینکه ما بیایم یه مزیت‌های جدای از بحث‌های گردشگری انبوه توی کشورمون ایجاد بکنیم، یک سری تورهای هدفمند و تخصصی برای کشورمون ایجاد بکنیم و تورگردان‌ها بتونن علاوه بر اینکه مسیرهای عمومی گردشگری رو طی می‌کنن، مسیر اختصاصی رو هم توی برنامه های سفرشون داشته باشن. خب یکی از مزیت های مهم کشورمون بحث های کشاورزیه. میدونید چون ما اقلیم های متفاوتی توی کشورمون داریم، بر حسب این اقلیم های متفاوت محصولات مختلف کشاورزی هم توی کشورمون داریم که از قضا هم شیوه برداشتشون و هم کاششون و هم نگهداری از این محصولات برای خیلی از مردم جذابیت داره. از طرف دیگه هم چون بخش زیادی از جامعه، حالا هم جهانی و هم جامعه کشورمون، از سمت روستاها به سمت شهرها مهاجرت کردن و جذابیت زندگی کشاورزی برای اونها خیلی زیاد هستش. خب سال 98 ما شروع کردیم یک دستورالعمل گردشگری کشاورزی رو شروع کردیم بنوشتن با همکاری دستگاه مختلف اجرایی کشورمون مثل جهاد کشاورزی و محیط زیست، و موفق شدیم سال 99 این دستورالعمل رو ابلاغ بکنیم برای کسایی که علاقمند بودن و متقاضی بودن که توی حوزه گردشگری کشاورزی فعالیت بکنن. اون شروع خیلی خوبی هم بود، خیلی هم دستگاه اجرایی کمک کردن و از اون زمان از سال 99 تا الان چیزی حدود 165 مجوز گردشگری کشاورزی توی کشورمون به متقاضیان داده شده. خب این یه مزیت بود که برای کشورمون ایجاد شد. هدفم این نبود که فقط صرفا ما بیایم تنوع بخشی بکنیم به محصولات گردشگری کشورمون، چرا یکی از اهدافمون این بود، ولی هدف دوممون و هدف مهممون این بود که یه اقتصاد مکمل، یه اقتصاد کمکی برای جامعه روستایی و جامعه کشاورزیمون ایجاد بکنیم، برای کسایی که کشاورزی میکنن ولی ممکنه بحث کشاورزیشون یا محصولاتشون درآمد آنچنانی نداشته باشه، یا اینکه جذابیت ایجاد بکنه برای گردشگران بیان بازدید بکنن، علاوه بر درآمدهای کشاورزیشون از قبل گردشگری هم اینها درآمدی کسب بکنن. خب این رویکرد باعث شد که استقبالم بشه و خیلی اومدن مشارکت کردن و الان هم چیز حدود خدمت رو عرض کردم 165 مجوز توی کشورمون تحت عنوان گردشگری کشاورزی وجود داره.
تو این حوزه چقدر قرار خود کشاورز درگیر بشه؟ چقدر قرار کشاورز تو این حوزه درگیر موضوع بشه؟ یعنی اینکه توی این موضوع حالا بحث زینفعیش هست، بحث این هستش که یک سری کارها رو انجام بده، اینجا کشاورز مزرعه دار چقدر نقش داره؟ منظورم این هست.
خب این بحث اینه که ما هدف این بود که یه اقتصاد مکمل برای کشاورز ایجاد بشه. خب این هدف نیازی که این دوستان عزیز رو که متقاضی هستن این سری مراحل رو طی بکنن، بیان مراجعه بکنن به ادارات میراث فرهنگی، اینها درخواست ارائه میکنن و بعد از اینکه مراحل اداریشون طی شد مجوز براشون صادر میشه.
اینا کی هستن؟ کیا این مجوز رو درخواست میکنن و شما به کیا میدید؟
خود
کشاورز. خب همین رو عرض میکنم. ببینید مثلا ما تو یک نقطه میایم بومگردی ایجاد میکنیم، جاذبه های گردشگری یا توریستی ایجاد میکنیم، بعد از قبل آمدن گردشگر، اقامت گردشگر